بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. ادامه بررسی حدیث شریف امام هادی علیه السلام رو با هم دیگه شروع میکنیم. حضرت فرمود به برخی از موالی و دوستانش: عاتب فلانن و قل له ان الله اذا اراد به عبد خیرن اذا عوتبه قبله. خب یه سری نکات جزئی در این حدیث شریف باقی مونده بود که اون رو این جلسه انشاءالله توفیقی باشه بررسی میکنیم. معمولاً لامی که بعد از ماده قول میاد یا آنچه که شبیه قوله در معنا و مضمون قوله، مثلا قل له، قال له، قلت له، قلت لكم، ازنت لکم، این لام چه لامیه؟ دوستان این رو خوندن؟ لامی که بعد از ماده قول میاد چه لامی میتونه باشه؟ حالا اونهایی که بیشتر مغنی رو خوندن شاید حضور ذهن داشته باشن که لام رو اصطلاحاً بهش میگن لام تبلیغ، و اگر آنچه که بعد از ماده قول میاد سامع باشد، شنونده باشد، این لام میشه لام تبلیغ، یعنی ما میخواییم به او ابلاغ بکنیم، به او برسونیم مطلب رو. گاهی اوقات هم نه، مجرور لام عرض کنم که سامع و شنونده ما نیست، اونجا حالا معانی دیگری داره که حالا گفتن دیگه، مثل مجاوزت، قلت و انهو، یعنی من درباره او حرف زدم، فرض بفرمایی که، یا حالا مشابه همین. ولی در اینجا فعلا لام اصطلاح دیگه، اصطلاحش اینه که لام تبلیغه و یعنی مجرور لام سامع ماست، یعنی او باید بشنود این حرف را. و قول لهو، ماده قول مفعول میخواد، مقول قولش هم از انت و آخره دیگه، این جمله رو برو بهش بگو. خب جمله با ان شروع شده، ان از ادات تأکیده، اینجا حتما نیاز به تأکید بوده که حضرت با ان آورده. تأکید رو کجا میارن؟ اونجایی که مخاطب ما نسبت به یک مطلبی شک داشته باشه و ما بخوایم شکش رو با این ان برطرف بکنیم. فرض بفرمایید که ما میخوایم به مخاطب خالی و ذهنمون بگیم که زید آمد، اطلاع نداشت از آمدن زید، من الان بهش خبر دادم. الان شما هر شب دارید اخبار گوش میدید، میان میگن آقا در جنگل‌های آمازون یک آتش‌سوزی اتفاق افتاده. خب اینجا نه تأکید داره، نه قسم داره، نه آقا قسم به حضرت عباس که اونجا یک آتش‌سوزی اتفاق افتاده، نه، یک خبر معمولی مبتدا خبریه به یک جمله فعلیه است. چرا؟ چون ما خالی و ذهن هستیم و میخواد یک خبر به ما برسه. الان طرف مقابل هم یک مطلبی رو بهش میخوایم بگیم، اینجا این انه میخواد چه کار بکنه؟ فایده انه چیه؟ ما از انه میفهمیم که مخاطبمون نسبت به این مطلب شک داره، یک دودلی درش وجود داره. خب تأکید برای همینه دیگه، شما در بلاغت هم احتمالا خوندید که میگن سخن بلیغ سخنیه که مطابق با مقتضای حال باشه. یعنی الان حال مخاطب ما تردید و شکه، شما بخواید مطابق با حال او صحبت بکنید باید شکش رو برطرف بکنید. شک با چی برطرف میشه؟ با تأکید. اگر خیلی دیگه شک داشته باشه یا حتی بالاتر از شک انکار هم بکنه، شما تأکید رو زیاد میکنید. بعد فرض بفرمایید که امیرالمومنین علیه السلام فرمود والله لتغربلن غربلتن، هم قسم، حالا تا اونجایی که یادم هست قسم هم بود، هم قسم میخورم، هم لام تأکید آورده ل، هم نون تأکید ثقیله آورده لتغربلن، هم غربلتن مفعول مطلق تأکیدی. چهار تا تأکید. حالا اینجا ممکنه شما سوال بکنید که گاهی اوقات اصلا مخاطب ما شک نداره، خالی و ذهنه، ولی باز هم میبینیم که انب و انما و نمیدونم لام تأکید و اینها اومده. اونجا چه توجیهی شما دارید؟ آیا چیزی به ذهنتون میرسه؟ بفرمایید. بله احسن نیدشم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
حاجا مثلا مخاطب ما منکر نیست و نیاز نیست ما تأکید کنیم، ولی مثل ما باید اهمیت دار و احتمام داره ما تأکید میاریم.
بله احسن، در همین قسمت چت هم این هم نوشتن، شما هم فرمودید، خیلی خوب. یعنی مطلب خیلی پر اهمیته و در اینجا احتمال داره که اگر ما مطلب رو به صورت غیر تأکیدی بیان بکنیم مخاطب خیلی بهش توجه نکنه یا اصلا شک درش ایجاد بشه. برای اینکه جلوی شکش رو بگیریم این نمیاریم. پس تأکید یا برای رفع شک و تردیده یا برای دفع شک و تردیده. یه موقع از شک و تردید در مخاطب به وجود آمده، ما این نمیاریم که برش داریم اون شک و تردید رو. یه موقع از نه، مطلب انقدر مهمه که اگر من این نیارم ممکنه در ذهن مخاطب شک و تردید ایجاد بشه، برای اینکه جلوگیری بکنم از ایجاد شک و تردید این نمیارم. یا این که نه، من احتمالم شاید ندم که او شک و تردید بکنه، میخوام توجهش جلب بشه به این مطلب که ببین من یک مطلب بسیار مهمی رو دارم اینجا میگم ها، مثلا با قسم آوردم. یعنی هرچی ادات تأکید و حصر بیشتر میشه معلوم میشه که مطلب فوق العاده مهم. خب الان اینجا که حضرت میفرماید برو عتاب کن فلانی رو، که عتاب رو هم توضیح دادیم دیروز، و بهش بگو که اگر خدا خیر بنده ای رو بخواد یک چنین صفتی درش ایجاد میشه که اذا اوتب قبله، اگر عتابش بکنن میپذیره. خب الان به نظر شما این انه آمده که چه کار بکنه؟ صرفا برای بیان اهمیت یا نکته دیگر اینجا وجود داره؟ به نظرتون چی میرسه؟ تناسب بین خیر رسیدن و سرزنش شاید نباشد. سرزنش نیستا، قبول سرزنشه، قبول سرزنش و خیر رساندن. خب این یک بیان. دوستان دیگر هم اگر نکته ای دارن تونم بفرماین که این نه از چه جهتی میتونه بیاد اینجا. خب این میتونه، بله، ما برای اینکه تناسبی ایجاد بکنیم بین خیر رساندن و پذیرش عتاب با ان میاریم، یعنی میخوایم این مطلب رو تثبیت بکنیم در ذهن مخاطب و به نوعی زمینه رو برای پذیرش خود او فراهم بکنیم، یعنی بگیم نگاه کن این یک فرموله، یک قاعده است. الان حضرت به بعضی از موالی فرموده که برو عتاب کن فلانی رو و احتمال داره که وقتی انسان رو عتاب میکنن نپذیره. بعد حضرت میفرماید که خب برو این فرمول هم بهش بگو که به این توجه داشته باشه تا زمینه ای که در او به وجود آمده بود برای عدم پذیرش اون از بین بره. یعنی در حقیقت با گفتن جمله ان الله اذا اراد عبدا تا آخر، منی که دارم عتاب میکنم دارم زمینه رو برای پذیرش اون فرد مهیا میکنم. نفس اماره انسان یک چنین خاصیتی داره که دوست نداره او رو مذمتش بکنن، همیشه دوست داره مورد مدح و تمجید و تعریف و ستایش قرار بگیره و اگر سرزنشش بکنن، عیبش رو بگن، توبیخش بکنن، بدش میاد. اینجا حضرت با یک فرمولی که میفرماید و این فرمول رو میخواد یه مقداری با شدت با تأکید بفرماید تا زمینه رو برای پذیرش او فراهم بکنه، یعنی اون منیتی که الان در فرد وجود داره و شخص دیگه الان آماده است که عتاب رو قبول نکنه، بگه آقا چی داری میگی؟ من خوب کاری کردم، اصلا این کاری کردم، عتاب رو نپذیره. ولی با گفتن ان الله اذا اراد عبدا خیرا به نوعی اون حالت استکبار و منیتی که در فرد وجود داره با اون از بین میره. لذا لازم هست اینجا ان بیاد، لازم هست ان بیاد و مطلب خیلی مطلب دقیقیه. خب و ما در تمامی تأکیدهای آیات و روایات باید اینجوری بررسی بکنیم. یک روانشناسی اینجا لازم هست انجام بشه که این تأکید چیه. میدونید برای تأکید یک بحث کاملا روانی، یعنی من الان مخاطب رو کامل در نظر گرفتم و تأکید آوردم، مطلب رو خیلی سست نشان میدم یا با تأکید نشون میدم یا با غلظت و شدت بیان میکنم، اینا به خاطر اینه که من روحیه مخاطبم رو در نظر میگیرم. الان اینجا حضرت کاملا دارن تربیتی برخورد میکنن. نگاه کنید الان ظاهرا قضیه از این قرار بوده که یکی از حالا محبان امام هادی علیه السلام یک خطایی کرده که حضرت به یک محب دیگری میفرماید که برو او رو عتابش بکن، یعنی حضرت داره تربیت میکنه هم اون خطاکار رو هم این آمر به معروف و نهی از منکر رو. خب این مصداق بارز امر معروف نهی از منکر دیگه، امر معروف نهی از منکر چگونه است؟ الان این عاتب امر دیگه، عاتب امر، قل له امر. بعد این شخص هم وقتی میخواد عتاب بکنه توبیخ میکنه، یعنی کاملا حالت امر و نهی داره. حالا این امر و نهی مد نظرم این نیست که حتما باید با صیغه امر و نهی بیان بشه، به هر حال غرض اینه که اون معروف دعوت به معروف بشه و پرهیز از اون منکر بشه. حضرت داره خیلی لطیف و تربیتی و توحیدی شخص رو بار میاره. اگر میفرمود عاتب، آقا برو عتابش بکن، برو توبیخش بکن، بگو آچرا این کارو کردی، آبرومونو بردی، فلان کردی، بهمان کردی، و اگه تا اینجا تمام میشد تربیت ناقص میمون. این عتاب خالی کفایت نمیکنه. اینجاست که روانشناسی غرب دستش کوتاهه. ممکنه اونها از سرزنش بیارن به عنوان یه تکنیک تربیت فرزند یا غیر فرزند استفاده بکنن، یا خود سرزنش رو بیشتر بیان روش کار بکنن، اما ادامهش رو دیگه دستشون کوتاهه، چون اونها اصلا الله تبارک و تعالی رو به عنوان حضرت رب، رب العالمین قبول ندارن. لذا اینجا معلوم میشه که این شخص خطاکار خدا رو قبول داشته، ربوبیتش رو قبول داشته، یعنی هم به عنوان خالق قبول داشته الله رو، هم به عنوان رب قبول داشته، که حضرت میفرماید برو بهش تذکر بده. حالا وقتی عتاب کردی، این عتاب تو رو بیامیز، مخلوط بکن و عجین بکن با این جمله که ان الله اذا اراد به عبد خیرا اذا اوتب قبله. رابطه بین قل له تا آخر و عاتب یک چنین رابطه تربیتی و به نوعی مدیریت توحیدیه. یعنی نگاه کن، شما که فقط میخوای عتاب بکنی، این عتابت باید رشدافزا باشه، بدون که شما داری کار شخص رو تقبیح میکنی، داری او رو سرزنش میکنی که چرا این کار زشت رو تو انجام دادی. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ یک واکاوی بکنی. وقتی انسان شخصی رو عتاب میکنه، به منیت طرف بر میخوره، میگه آقا منو توبیخ کردم. انسان دوست نداره توبیخ بشه، نفس اماره اصلا دوست نداره، دوست داره تمش تمجید، تعریف، دوست داره این من خیالی رشد بکنه هر روز. اون وقت اون من و اون کبر و اون حالت استکبار اجازه نمیده که عیبهای خودش رو ببینه و اصلاح بکنه. اینجا لازمه که ما اینو توجه بهش بدیم، بینشش رو اصلاح بکنیم و بیان بگیم که نگاه کن، تو یک فطرت خیر طلب داری. خیر رو دیروز گفتیم، خیر یعنی هر امر مرغوب و مطلوب، هر چیزی که انسان دوستش میداره که بهش برسه، اینو میگن خیر. و وقتی شما میگی که اذا اراد به عبد خیرا، این فطرتش متمایل به او میشه، میگه آقا منم خیر، من دنبال خیرم. منتها من مصداقش رو اشتباهی گرفتم. اینجا ما یه کبرایی داریم. اون کبرا چیه؟ اون کبرا اینه که عرض کنم که خیر رساندن به عبده. یه مفهوم کلی داریم، خیر رساندن به عبد، خیر رساندن به انسان، رسیدن خیر به انسان. اینو همه فطرتاً دوست دارن. حالا میاد از این حد وسطه استفاده میکنه و اذا اوته و قبله رو جز مصداق این خیر قرار میده و میگه نگاه کن، الان تو آماده هستی که حرف منو رد بکنی، آماده هستی عتاب منو برگردونی به خودم و قبولش نکنی. چرا؟ چون انسان ذاتاً دوست نداره عتاب بشه. یعنی وقتی ما عتاب میکنیم، قشنگ به من طرف بر میخوره، به استکبار طرف بر میخوره و نمیذاره که او رو بپذیره. اینجا حضرت اومده از چی استفاده میکنه؟ میگه بپذیر، بپذیر. چرا بپذیر؟ این عتاب رو چرا بپذیر؟ به خاطر اینکه اگر پذیرفتی به خیری رسیدی و این خیر رو خدا خواسته و تو رو به خیر میرسونه اگر این کار رو انجام بدی. قشنگ شما میبینید که زمینه رو برای پذیرش عتاب فراهم کرد. پس معلوم میشه که ما در تبلیغ علاوه بر این که موظف هستیم از الفاظ خوبی استفاده بکنیم، از تعابیر مناسبی بهره ببریم، شیوه های خوبی رو امر معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، باید زمینه پذیرش او رو هم فراهم بکنیم. الان و قل لهو، قل از جنس تبلیغه، از جنس تبلیغ بیانی و گفتاریه، یعنی توجیه بکن، فقط نزن تو سرش، فقط توبیخ نکن. توبیخ که میکنی این شخص، زمینه توبیخش رو هم درش فراهم بکن که اون وقت با شیرینی تمام عتاب تو رو بپذیره، کیف میکنه اون وقت از این عتاب، اصلا استقبال میکنه از این عتاب تو و میدونه که تو اون وقت دوستش داری، خدا هم دوستش داره، تو هم دوستش داری، امام هم دوستش داره، این رو میفهمه. بنابراین رابطه قل با عاتب به نوعی میشه گفت اینجا واو آمده برای فهماندن این مطلب که عتاب بکن. حالا ممکنه طرف در ذهنش یک سوال ایجاد بشه، خب اگه من عتاب کردم قبول نکرد چی؟ اگه من سرزنشش کردم ولی پرخاش کرد قبول نکرد، حضرت میفرماید خب عتابت رو اینجوری بگو، عتاب که کردی توجیه هم بکن، تبیین هم بکن. لذا تبیین مسئله بسیار مهمیه، تا فرد فهمید عتاب رو میپذیره. و این یک قاعده کلی هست که هر کاری انسان بخواد شروع بکنه اول باید زمینه پذیرشش رو در مخاطب ایجاد بکنه، اون موقع هزینه تبلیغاتش میاد پایین. شما هزاران هزار کار انجام بدید اما کم توجیه و تبیین بکنید، اون کارها اثر نداره. افراد اول میان تبیین میکنن، توجیه میکنن، زمینه پذیرشش رو در مخاطب ایجاد میکنن، اون وقت یک کلمه میگن دیگه طرف تا آخرش میره. و قل له، پس رابطه شد یک چنین رابطه ای. پس واو اینجا عطف و اهل بلاغت اصطلاحاً استیناف بیانی هم میگن، البته دیگه اگه عطف شد دیگه نمیشه استیناف باشه، البته استیناف نحوی نه، ها استیناف بیانی. استیناف بیانی همیشه در پاسخ به یک سوال مقدری هست، یعنی ما واو رو عطف بگیریم، استیناف بیانی هم بگیریم، مانعی نداره. بگیم آقا عتاب بکن، طرف سوال در ذهنش ایجاد میشه، آقا اگه من عتاب کردم قبول نکرد چی؟ ممکنه قبول نکنه. حضرت میفرماید توجیهش کن و قل له ان الله اذا اراد بعبد خيرا اذاعته قبلا. یک چنین مطلبی رو اون هم با تأکید بیا و توضیح بده. قشنگ شما اینجا نحوه تربیت امام علیه السلام رو هم نسبت به فرد خطاکار، هم نسبت به فردی که میخواد عتاب بکنه، کاملا دارید مشاهده میکنید که این فرد مبلغ رو داره تبیین میکنه حضرت که نگاه کن یک چنین شیوهی رو باید داشته باشی در تبلیغ، هم عتاب، هم شیوه جلالی، استفاده از شیوه جلالی و اون قشنگ چهره کریه تو باید ببینه که تو اصلا از این بدت اومد عتاب کردی، هم از اون طرف چهره جمالی، یعنی ببینه که این رو از روی محبت و خیرخواهی گفتی، یعنی هم که کلمه خیر رو میاری یعنی من خیر تو رو خواستم عتاب کردم، خیر تو رو خواستم، اصلا خدا خیر تو رو میخواد. اون وقت دیگه جمع میشه بین جلال و جمال، جمع میشه بین خوف و رجا. یعنی تبلیغ مؤثر یک چنین تبلیغیه که شما میگن باید همیشه فرد رو بین خوف و رجا نگه داری، البته اونایی که متعادلن دیگه، جوری نباشه که اعتابش رو زیاد بکنی بذاره بره، جوری نباشه که اصلا اعتاب نکنی اینم بیخیال و رها بشه. همه باید با هم باشه، هم رشد فکری داری بهش میدی، هم پرهیز عملی داری اینجا ایجاد میکنی در او. لذا شیوه میشه شیوه بسیار بسیار کاربردی در مباحث تربیتی، چه در تربیت فرزند، تربیت خانواده، تربیت دوست، تربیت جامعه و سایر عرصه های تربیت اسلامی و تربیت توحیدی. و صلی الله علی محمد ماله الطاهرین.